صبح خودم ورزش میکنم.
خب چه ورزشی میکنی صبح آقای سفری؟
همون مثلا تناب میرم. خب. 50 تا تناب میرم.
50 تا تناب میزنی دیگه؟
آره، یه پیاده روی میکنم، بشین برپا میکنم.
خیلی خوب آقای سفری. ببین این خیلی همه، ببین اینی که ببین هر دفعه، ببین هر دفعه
هم هست مثلا تو خونه هم باشم، هم تو خونه هم همزاد میدم، تو بیار رو بیابونم مثلا بلند میشم تا ماشین روشن کنم بادش پر بشه، این کار رو همزاد میدم.
آره این خیلی خوبه. و بعد یه چیزی، چون که سابقه عمل گردنده و کمرداری، بعد یه سری تمرینات خاص برای گردن کمرت هم بکنی. برای گردنت حتما یه تمرینات استاتیکه، تو آینه نگاه میکنی و دستتو میذاری رو پیشونی و به دستت فشار میاری، ولی گردنت نباید خم بشه. همینطور دستو پشت سر میذاری، دوباره فشار میاری، هر دفعه 15 ثانیه. به طرفینم هم همینطور، چون رانندگی طولانی داری حتما باید عضلات گردنتو تقویت کنی. تو تایمایی هم که حتی طولانی داری رانندگی میکنی با جراحت صحبت کن، حتی ممکنه، ولی نه تمام طول روز، حتی ممکنه یه گردن بند نرم برات خوب باشه. ولی
داده بودم ولی نتونستم استفاده کنم.
ببین اینو فقط تو تایمی که رانندگی میکنی کل روز استفاده کنی، عضلاتت ضعیف میشه، متوجه شدی؟ ولی تایمایی که رانندگی میکنی میتونی از اون گردن بند استفاده کنی و وقتی که میای پیاده میشی حتما تمریناتو انجام بدی. بعد آقای سفری ببین، الان به من گفتی بعضی وقتا مثلا ماشین یه جاهایی گیر میکنه، یه 4-5 روز یه زو متوقفی، درسته؟
بله.
ببین
اون 5 روز تو کوهش بودی.
آره ببین، اگه میتونی اونجا اون روزا پیاده روی تو بیشتر کن آقای سفری.
یعنی آقا دکتر اونجا همش چرد.
حالا کوهک نه، مثلا میای بندر عباس یا جایی که هواش مناسب تره.
بندر عباس علی خوبه. الان من صبح هر روز بلند میشم، ساعت مثلا 5 بلند میشم، یه دور مثلا پایانه رو میزنم.
آره ببین، اینی که دارم بهت میگم، ببین باید اون فعالیتی که بهت دارم میگم، یعنی ببین همون روزی نیم ساعت فعالیت رو، حتی اگه مثلا اون 2-3 روز انجام نمیدی، وقتی که جاتو عوض میکنی میتونی انجام بدی، اون روز میزان فعالیت رو بیشتر کن. یعنی مثلا اگه 3 روز مثلا یه جایی بودی که فعالیت نداشتی، وقتی میای یه جایی که آب و هوا مناسبه میشه فعالیت کرد، روزی 1 ساعت و نیم فعالیت انجام بده.
بله.
متوجه شدی؟ هر بله چی بله. بتونی فعالیت فیزیکی تو بیشتر کنی بهتره. بعد چند روز خونه استراحتی آقای سفری؟
ما الان مثلا انشالله امروز بار گرفتیم صبح بزنیم برای تهران. ما خونمون چرزه.
بله.
تو چرز میشینیم. چرز میریم مثلا 3-4 روز خونه میمونیم.
اون 3-4 روز هم خونه استراحت کامل نباش. حتما فعالیت فیزیکی داشته باش. فعالیت مختلف کن. استخ برو. به خصوص برای کمر و گردنت استخ خیلی مناسبه. حتما این فعالیت ها رو انجام بده.
استخ نزدیکی کنم.
آره این کارا رو انجام بده. بعدم میگم حتما باید وزنتو کنترل کنی، یعنی حتما وقتی برمیگردی خونه خودتو وزن کن، ببین رعایت کردی، وزنت کمتر شده. وزنت کم بشه دردای گردن کمرت هم خیلی، ببین آقای سفری چون ریس فاکتور بیماری قلبی رو داری، هم که دکتر گفت ما از بیماری قلبی عروقی برای شما میترسیم، برای همینه که اصرار داریم وزنتو کم کنی، و وزنتو کم کنی رو گردن کمرت هم تاثیرات مثبت داره. پس باید یه جوری با خودت، همونطور که تو گفتی ما اصلا برای همه داریم توصیه میکنیم، توصیه برای شما خاصه، خودت باید بتونی با توجه به اون برنامه‌ای که داری قبلش برنامه بریزی که من کجا میتونم فعالی. بعضی وقتا مثلا بغل یه ایستگاه پلیس وای میسی، میتونی 10 دقیقه یه رو پیاده روی کنی، انجام بده. هر چقدر بتونی فعالیت فیزیکی روزانه‌ت رو اضافه کنی بهتره. شما همیشه نشسته ای، این خیلی خطرناک میتونه باشه. امیدوارم بتونه حرفای ما کمکت کنه. در اصل بازم بهت خدا قوت میدم، ایشالله که موفق و پیروز باشی.
بله خیلی متشکرم. اما آقای دکتر فارسانی عزیز، راجع به موزل مصرف چای خوبه، اینکه حالا همراه چای بالاخره آقای سفری گفتن که قند استفاده میکنن، اجازه بدین راهنمایی شما رو بشنویم، توصیه‌های شما رو بشنویم.
نکته مهمی رو یادآوری کردن، خیلی ممنون. دریافت مایعات در کل توی برنامه رژیم غذایی هر کدوم از ما خیلی واجبه. در دوره‌ای که داریم رژیم غذایی میگیریم یا کاهش وزن میخواد برامون اتفاق بیفته، اتفاقا خیلی حساس تریم، یعنی الزام داره دریافت مایعاتمون کامل تر باشه که اون بازگردش مواد توی بدن داره اتفاق میفته، مواد اضافه راحت تر، اصطلاح عامیانه راحت ترش اینجوری که راحت تر دفع بشه. برای عزیزایی که حالا راننده هستن، خب شاید شغلیشون یه جوریه، خیلی از کارمندای ما هم عملا اینجوریان، چون مشغولن، چیزی عملا برای خوردن ندارن یا اون خستگی براشون پیش میاد. برای راننده ها خب خیلی خاص‌تر، خوابشون میخوان نبره، یه دوست دارن یه چیزی رو استفاده کنن. دریافت مایعات، حالا خاص چای یا حتی قهوه، میتونه توی مرحله‌ای به خاطر اون ترکیبات کافئین یا اون موادی که توی این نوشیدنی‌ها وجود داره، اون احساس بیداری سرحالی رو براشون ایجاد میکنه. خوردن چای برای این گروه اصلا ممنوع نیست. اما اینی که آیچو فرمودن با چای چی بخوریم خیلی مهمه. ما معمولاً پیشنهادمون اینه که اون بیسکویت، کیک، شکلات، اون قنده رو اصلا نخریم، یعنی تو ماشین نباشه. وقتی نباشه دیگه آدم سمتش نمیره. جایگزینش قندای سالم، یعنی ترکیباتی که قندای سالم، کربوهیدرات سالم تری داره، مثلا 100 گرم کشمش، توت خوش، مویز، حتی خرماهای چیپس شده کوچیک کوچیک توی قندون ما اونا باشه. یک، چایمون رو داغا داغ نخوریم، چون وقتی که داغ میخوریم عملا اون شیرینی رو باید بیشتر باشه استفاده کنیم، یه کوچولو بذاریم خنک‌تر بشه. چای رو غلیظ استفاده نکنیم به خاطر اون ترکیبات کافئین و اون تأثیری که توی افزایش حجم ادرار ما ممکنه ایجاد بکنه. حتما چای رو غلیظ‌تر کنیم. حالا کنارش ما معمولا میگیم یه قاشق، دو تا قاشق کشمش رو توی ظرف جداگونه بذارن، 50 تا چای رو قراره بخورن، اون تعداد چایی که قرار استفاده بشه با این سهم در واقع کربوهیدرات سالم بخورن، خیلی کمک کنه.
خیلی ممنونم. و اینکه آقای دکتر فارسانی، به هر حال ما نگران موزل و بهتر اینطور بگیم که بیماری به نام بیماری چاقی هستیم که شما به بعضی از عوارض اون اشاره کردین، سندروم متابولیک، فشار خون، دیابت و حالا بیماری قلبی عروقی، که به هر حال اینها واقعا نگران کننده است. اما چون آقای سفری فعلا به کبد چرب اشاره کردم، من نمیدونم حالا فشار خون دارید آقای سفری یا نه؟
نه فشار خون ندارم.
خب دیابت چی؟
دیابت هم نه.
خب البته اینها در واقع خدا رو شکر که مبتلا نیستید. به هر حال اینها در واقع چاقی شما میتواند پیش درآمد باشد. آقای دکتر فارسانی هم تأکیدی برش داشتن. اما چون به مسئله کبد چرب اشاره کردم و خیلی از شنونده‌ها از ما میپرسن بعضی وقتا در واقع راهکارهایی که در فضاهای مجازی در شبکه‌های اجتماعی مطرح میکنن، این مجون رو بخوریم کبدمون نمیدونم تصفیه بشه و چربیش از بین بره، بزنید آقای دکتر در واقع جنبندی ما و پایان بخش صحبت‌های شما موضوع کبد چرب باشد که درمان کبد چرب چیه؟
اساساً علت ایجاد کبد چرب در واقع تجمع بافت چربی توی کبده. اینی که مثلا کسی که احساس میکنه شکمش بزرگ شده، اون چربی جمع شده. همین چربی میتونه دور کبد ما، روی سلولای کبد ما جمع بشه، میشه کبد چرب.
بله.
تنها و مهمترین و اصلی ترین درمان کبد چرب کاهش وزن، اصلاح شیوه زندگی. اینی که فکر کنیم که من غذامو همون جوری که خواستم بخورم، وزنم همون جوری که بود باشه، حالا بیام یه معجونی که ممکنه به دلایل مختلف یه برچسب سنتی رو هم به اون میزنن و اون رو میگن این معجزه میکند، این چه خیلی خیلی از این داروهای گیاهی که ما فکر میکنیم هیچ عارضه‌ای ندارد، اتفاقا عوارض کبدیش خیلی بدتر از خیلی داروهای شیمیایی هست. یعنی این نیست که من فکر کنم این یه گیاهیه پس هیچ عارضه‌ای ندارد، اصلا اینجوری نیست. اصلا اگر عزیزی کبدش چربه، حتی اگر اضافه وزن ندارد و چاق نیست، شیوه زندگی درست، اون دریافت کافی از مواد غذایی سالم که عمدتاً کربوهیدرات های سالمن، چربی های سالمه و عمدتاً منابع پروتئینی هن، به پروتئینی سالم باز، خیلی خوب میتونه حتی بر اون عزیزی که اضافه وزن ندارد کمک کننده باشد. کسی هم که اضافه از چاق دارد، فقط و فقط و فقط اگر وزنش کم شود، کبد چربش درمان میشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر فارسانی و آقای سفری بزرگوار، ازتون تشکر میکنم. البته فکر میکنم آقای دکتر فارسانی هم موافق باشن که چون در آذربایجان به هر حال محل سکونت اصلی شما آذربایجان هست، اونجا هم حتما کلینیک‌های دانشگاهی هستن که به هر حال مشاورین تغذیه اونجا حضور دارن. الان هم خدا رو شکر به هر حال موضوع تغذیه و رژیم درمانی در واقع اولین سطح الان ادغام شده. شما به مراکز بهداشت هم حتی اگر مراجعه بکنید احیانا کارشناسان تغذیه اونجا حضور دارن، میتونن به شما یک رژیم در واقع خاص که مخصوص خود شما باشه و با جزئیات بیشتر در اختیارتون قرار بدن که بتونید این وزن اضافه خودتون رو از دست بدین. ازتون تشکر میکنم آقای سفری، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
خیلی ممنون، همچنین
امیدوارم که پاینده باشید و انشاءالله به سلامتی برگردیم به آذربایجان. با تون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون.
خداحافظ. بله آقای دکتر فارسانی عزیز، ممنونم، متشکرم، از توضیحاتون استفاده کردیم. آقای دکتر مردانی عزیز، از شما هم تشکر میکنم، همینطور تشکر میکنم از شما شنوندگان خوب و عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت که امروز هم ما رو همراهی کردین. 3102 رو فراموش نفرمایید. به همکاران خوبم جناب آقای یحیی لک، تهیه کننده محترم، همینطور جناب آقای اصغر زماری صدا بردار عزیز هم خسته نباشید میگم. همه شما دوستان خوب رو به خدای مهربان میسپاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودمونی. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بی‌توجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردونه. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شماست.
الو 114، چند وقتی منزله همسایه ما تخلیه است.
الو 114،
زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
همراهان گرامی رادیو سلامت، آخرین برنامه‌ای که از بخش نیمروزی به شما تقدیم میکنیم گنج پارسی نام داره. پیش از اون به اتفاق همکاران ارجمندم در بخش صبحگاهی و نیمروزی از حضورتون مرخص میشیم و باهاتون خدافظی میکنیم تا سلامی دوباره. همکاران ارجمندم از ساعت 14 در بخش عصرگاهی با شما خواهند بود. بدرود.
گنج پارسی. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. گنج پارسی کندوکاوی دانشوران است در میان ثروت بیمانند زبان و ادبیات فارسی که در اون هر بار به دری و گوهری از حکمت دست پیدا می کنیم، با تکیه بر سخنان نغز و مثلگونه شاعران، نظم پردازان و نویسندگان فارسی گوی، به همراه بازخوانی بخشی از سرآغازهای ستایش‌آمیز کتابهای نظم و نثر کهن و نو، همچنین آشنایی بیشتر با ستارگان سپهر زبان شیرین پارسی.
بهترین سرآغاز.
شما در برنامه گنج پارسی هر بار در آغاز کار شنونده بخشی از یک تحمیدیه متون ادب پارسی خواهید بود. تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند در اصطلاح ادبی یک مقدمه است که معمولاً در آغاز کتاب‌های نظم و نثر فارسی در نیایش خدا و برشمردن صفات و نعمت‌های پروردگار گفته میشه. آنچه در پیشانی این برنامه تقدیم شما می‌کنیم ابیاتی است از سلامان و ابصال جامی. ای بیادت تازه جان عاشقان، زاب لطفت تر زبان عاشقان. از تو بر عالم فتاده سایه ای، خوب رویان را شده سرمایه ای. عاشقان افتاده آن سایه اند، مانده در سودا از آن سرمایه اند. تا به کی در پرده باشی عشوه ساز، عالمی با نقش پرده عشق باز. وقت شد کین پرده بکشایی ز پیش، خالی از پرده نمایی روی خیش. در تماشای خودم بی خود کنی، فارغ از تمییز نیک و بد کنی. عاشقی باشم به تو افروخته، دیده را از دیگران بردوخته. گرچه باشم ناظر از هر منظری، جز تو در عالم نبینم دیگری. در حریم تو دویی را بار نیست، گفتگوی اندک و بسیار نیست. از دویی خواهم که یکتایم کنی، در مقامات یکی جایم کنی. تا چو آن ساده رمیده از دویی، این منم گویم خدایا یا تویی. گر منم این علم و قدرت از کجاست، ور تویی این عجز و سستی از که خواست. تحمیدیه ای که شنیدید ابیاتی بود از جامی. نورالدین عبدالرحمن متخلص به جامی و معروف به خاتم الشعرا در سال 817 هجری در خرجرد جام از توابع خراسان متولد شد. بعدها همراه پدر به سمرقند و هرات رفت تا به کسب علم و ادب بپردازه. جامی نزد سلطان حسین بایقرا و وزیر فاضل و ادیبش امیر علی شیر نوایی از جایگاه والایی برخوردار بود. از این شاعر و عارف قرن نهم هجری بیش از 40 اثر باقی مونده که معروفترین اونها هفت اورنگ و بهارستان نام داره. جامی در 898 هجری درگذشت و با احترام فراوان در هرات به خاک سپرده شد.
هنده پارسی.
این ضرب المثل رو شنیدین؟ صیاد بیروزی ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد.
خب این قطعا همین رو میخواد بگه که تا روزیت نباشه، تا قسمتت نباشه، تا اون چیزی که رزقت نباشه دستت نمیاد.
این ضرب المثل رو شنیدین؟ صیاد بیروزی ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد.
نشنیده بودم تا حالا، ولی الان شنیدم و ضرب المثل بسیار جالبیه. داره به این اشاره میکنه که اون مثلا اجلش سر میرسه و اون میمیره، به هر حال ماهی رو میگیرن دیگه، به هر حال باعث مرگش میشه، ولی روزی اون صیاد میشه دیگه. این خدا روزی رو به هر حال به هر طریقی میرسونه دیگه.
اگر چیزی قسمتت باشه قطعا اتفاق میفته.
این از خداوند داره میگه، منظورش خداونده که روزی رسان همه هستش. اگر قسمتش نباشه نمیتونه سید کنه، یا اگر نخواد بمیره نمیمیره. واقعا من این رو تجربه کردم، همینطوره.
میگه اگر رزقت نباشه، اگر روزی تو اون قسمت نباشه برات اتفاق نمیفته.
میدونی این نوشته از کیه؟
با سعدی شاید آشنا باشه.
نمیدونم. نه
نمیدونم، فکر میکنم، حدس میزنم باید از حافظ باشه.
صحبتهای شما رو شنیدیم. توضیحات بیشتر رو در این باره از جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی میشنویم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند و گرانمایه، و با حکایتی دیگر و گفتار حکیمانه‌ای دیگر از شیخ اجل سعدی بزرگ در خدمت شما هستم. صیاد بیروزی ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد یعنی چی و در کجا به کار برده میشه و آیا میدونید که از کی هست و در کجاها این کار برد داره؟ خب این جمله حکیمانه جمله ایست از حضرت سعدی در باب هشتم گلستان که در آداب صحبت هست. حکایت خیلی کوتاهه و حکایت رو من میخونم بعد خدمت شما توضیح میدم. صیاد بی روزی ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد. مسکین حریص در همه عالم همی رود، او در قفای رزق و اجل در قفای او. بله، رود دجله خب رود بزرگی است که در کشور عراق دجله نامیده میشه، بعد به محدوده کشور ایران که میاد ما اون رود رو اروند میدونیم، اما اینجا به جای رودخانه بزرگ و پر آب و ماهی گرفته شده، یعنی به اصطلاح نام دجله به جای رودخانه گرفته شده. بعد میگه که صیادی که روزی نداشته باشه، رزقش نرسیده باشه، حتی اگر پای در رودخانه بزرگی مثل اروند بگذاره یا مثل دجله بگذاره، نمیتونه ماهی بگیره. و یک ماهی هم اگر اجلش فرا نرسیده باشه و اگر مرگش فرا نرسیده باشه، حتی اگر در خشکی هم باشه اون ماهی نمی میره. بعد یک بیتی میگه جناب سعدی که مسکین حریص در همه عالم همی رود، او در قفای رزق و اجل در قفای او. اما آدم طماع، آدم آزمند سراسر جهان رو میگرده و جستجو میکنه، به دنبال روزی میره و پشت سر اون مرگ پشت سرش میره و اون رو در یک جایی زمینگیر میکنه. از این حکایت این نکته رو در میابیم که تقدیر و مقدرات هر کسی چیزی برای اون نوشته و گاهی اوقات زور زدن و تلاش کردن ممکنه بیفایده باشه. البته این کلیت نداره، در همه جا نیست. تشویقی به تلاش نکردن و دست روی دست گذاشتن نباید باشه این حکایت، اما از باب تمثیل هست دیگه. اگر روزی کسی مقدر نشده باشه، مثل یک صیاد، این صیاد بی روزی بهش میگن. مولانا هم در جایی اشاره میکنه در آغاز مثنوی که هر که بی روزیست روزش دیر شد. بعد اینجا میگه که صیاد اگر روزیش نرسیده باشه از قبل، رزق مقسومش مشخص نشده باشه، اگر بره در دجله هم ماهیگیری بکنه نمیتونه یک ماهی به دست بیاره، دجلهی که پر آب هست. و از اون طرف ماهی هم اگر اجلش فرا نرسیده باشه، یعنی اجل یعنی زمان معین، اگر زمان معینش برای گرفته شدن و برای مردن نرسیده باشه، این ماهی حتی در خشکی هم بیرون از آب باشه، این ماهی هم ممکنه نمیره. پس بنابراین هر چیزی زمان به خصوص خودش رو داره و هر چیزی مقدرات خودش رو داره. و این بیت شعر هم تکمیل این هست که مسکین حریص در همه عالم همی رود، او در قفای رزق و اجل در قفای او. همه عالم دنبال رزقی میگرده، یک حریص آزمندی، یک حریص تمایی دنبال رزق و روزی میگرده، در حالی که همیشه پشت رزق و روزی است، در حالی که مرگ پشت سر اون هست و روزی و در جایی اون رو زمینگیر میکنه. این حکایت ها برای آموختن هست، برای زندگی حکیمانه است و ما بسیار میتونیم در زندگیمون، در صحبت کردنمون، در سخن گفتنمون، در کلاس درسمون، در نامه نوشتنمون، در نوشتن مقاله و یادداشت‌های ادبی و فرهنگی از این گونه حکایت‌ها استفاده بکنیم. بدرود، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا نوبتی دیگر و برنامه‌ای دیگر.
شیرین سخنان
شیرین سخن این برنامه گنج پارسی، علی معلم دامغانی، اسطوره شناس، شاعر و ادیب. علی معلم دامغانی در آذر 1330 در دامغان متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در سمنان و شاهرود طی کرد و تحصیلات عالیه را در دانشکده های حقوق و علوم انسانی دانشگاه تهران. علی معلم دامغانی به موسیقی و ادبیات علاقه داره و در این دو هنر مطالعات گسترده ای کرده. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حس ذاتی و هنر درونی او یعنی سرودن شعر بیش از پیش متجلی و متبلور شد، تا جایی که او رو در میان انگشت شمار شاعران توانمند انقلاب قرار داد. مجموعه شعر رجعت سرخ ستاره که نام او رو در این زمینه در جایگاه ویژه‌ای قرار داده، دو مثنوی و چند غزل آینی رو در بر داره که نخستین بار در سال 1360 منتشر شد. دیگر اثر شاعرانه استاد شرح شرح صداست در باد نام داره. علی معلم دامغانی تا به حال سمت‌های معاونت فرهنگی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، عضویت شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریاست مرکز موسیقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ریاست فرهنگستان هنر را بر عهده داشته. ایشان در شرح و تدریس اسطوره و ادبیات، به ویژه در شرح مفاهیم دیریاب و پیچیده اشعار شعرای کلاسیک ایران، گوی سبقت رو از همگنان معاصر ربوده. این ادیب و شاعر برجسته در سال 1380 در نخستین همایش چهره‌های ماندگار به عنوان چهره برگزیده در شعر و ادب فارسی معرفی شد. علی معلم دامغانی در آذر ماه 1403 73 شمع زندگانی رو روشن میکنه. بنگر از هرچه آفرید خدای، تا از او جز سخن چه ماند به جای. تا دستیابی به در و گوهر دیگری از گنج پارسی بدرود.